آنتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 18 ماه سپتامبر رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنم. نشست کره شمالی و جنوبی امروز در پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، میان مقامات سیاسی، اقتصادی و برخی از چهره های سرشناس ورزشی و هنری دو کشور آغاز شد. گزارش را در این رابطه در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم که بس از بخش خبرها میشنوین و من خود توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خطاب به مخالفان سیاسی حکومت افغانستان گفت که بزرگان سیاسی نباید در راستای عقب‌گرد افغانستان تلاش ورزند. با اشاره به بسته شدن برخی دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات، بازنگری موفقانه امنیتی با ایالات متحده و طرح ایجاد حکومت موقت، خطاب به اپوزیسیون حکومت گفت که بزرگان سیاسی در این باره نباید افغانستان را به گذشته آن برگردانند. محمد سرور دانش که در مراسم تجلیل از محرم در کابل صحبت میکرد، این اقدام مخالفین سیاسی را معقول عنوان نکرد. او خطاب به رهبران سیاسی گفت که نباید تلاش کنند مثل همیشه تاریخ افغانستان را به عقب برگردانند و در تداوم ثبات و پیشرفت آن کشور انقطاع ایجاد نمایند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که 26 جنگجوی داعش در آستانه روز عاشورا در کابل بازداشت شدند. امنیت ملی افغانستان گفته است که این افراد قصد داشتند حملات دهشت افغانی را در روز عاشورا در کابل انجام دهند. این ریاست از آن داشته که قطعات خاص امنیت ملی افغانستان آن افراد را که باشندگان ولایات مختلفند در جریان 3 روز گذشته از نقاط مختلف کابل بازداشت کرده است. بر بنیاد معلومات این ریاست، در بین بازداشت شدگان عبدالله فرزند سلطان شاه، یک سرگروه داعش نیز شامل است. پیش از این نیز امنیت ملی یک شبکه 4 نفری گروه داعش را از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل بازداشت کرده بود. اداره ثبت احوال نفوس افغانستان با اعلام ختم روند توزیع تذکره برای رای دهندگان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان گفت که از آغاز این روند تا این دم 6389 کتاب اساس تکمیل شده است. همایون محتاط، رئیس آن اداره، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که کمپاین توزیع تذکره برای ثبت نام رای دهندگان از اواسط ماه هوت سال گذشته آغاز شد و امروز سه شنبه پایان یافت. اما به گفته آقای محتاط، برخی تیم‌های این اداره در شماری از ولسوالی‌های افغانستان تا چند ماه دیگر برای توزیع تذکره به بیجا شدگان داخلی ماموریتشان را انجام خواهند داد. معلومات 820 تن هرگاه در یک کتاب درج شده باشد، بر اساس محاسبه شمار کسانی که برای انتخابات تذکره گرفتند، به بیش از 5.2 میلیون تن میرسد. به گفته آقای محتاط، تا اکنون 5034 کتاب اساس از ولایات به مرکز رسیده و متبقی 1355 کتاب دیگر نیز به زودی به کابل منتقل خواهند شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه 18 سپتامبر به عربستان سعودی سفر کرد. این نخستین سفر رسمی وی به خارج پس از احراز کرسی صدارت پاکستان است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه‌هایی گفته است که عمران خان در سفر به عربستان با سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و در مورد مسائل دو جانبه صحبت خواهد کرد. انتظار می‌رود که عمران خان در این سفر خواستار مساعدت اقتصادی از عربستان سعودی، متحد دیرینه پاکستان شود و از گرفتن بسته دیگر مساعدت مالی از صندوق بین المللی پول پرهیز کند. در سلسله تعهدات حکومت پاکستان برای مبارزه با فساد اداری، اسلام آباد روز سه شنبه اعلام کرد که مالیات بر کسانی که سطح درآمد متوسط و بلند دارند افزایش خواهد یافت. حکومت پاکستان همچنان مالیات را بر واردات کالاهای قیمتی و تجملی افزایش داده است.
یک تیم تحقیقاتی ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که 6 جنرال نظامی میانمار به شمول فرمانده ارشد اردویان کشور باید به خاطر قتل عام مسلمانان روهنگیایی مورد پیگرد قرار گیرند. در گزارش تحقیقی ملل متحد آمده است که جنرال من آنگ هالین، فرمانده ارشد نظامی میانمار، قدرتمندترین نظامی در آن کشور است و اکثر خشونت‌ها علیه مسلمانان روهنگیایی به دستور وی صورت گرفته است. در گزارش ملل متحد این هم آمده است که نظامیان میانمار زنان و دختران مسلمان روهنگیایی را نیز مورد تجاوز جنسی قرار دادند. حکومت میانمار به تاریخ 8 سنبله سال 1397 خورشیدی پس از آن یافته‌های تحقیقات ملل متحد را در مورد اتهامات قتل عام روهنگیایی‌ها توسط اردویان کشور رد کرد که ایالات متحده و سایر کشورها خواستند تا مقام‌های اردوی میانمار به عدالت کشانده شوند. کرملین میگوید که سقوط دادن تیاره نظامی روسی که به هلاکت 15 سرنشین آن انجامید بر توافق میان روسیه و ترکیه برای ایجاد یک منطقه غیر نظامی تأثیر نمگذارد. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که اقدام خصمانه جت‌های جنگی اسرائیل در سوریه موجب شد تا سیستم دفاع هوایی سوریه یک تیاره تجسسی روسیه را در آن کشور سقوط دهد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روز دوشنبه روی ایجاد منطقه غیر نظامی در ولایت ادلب سوریه به توافق رسیدند تا مانع عملیات نظامی حکومت سوریه شوند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تیاره نظامی روسی در نتیجه تبادلی آتش میان جت‌های اسرائیلی و میزایل دفاع هوایی سوریه سقوط کرده است. ایران از توافق میان روسیه و ترکیه برای جلوگیری از عملیات نظامی بر منطقه تحت کنترل شورشان در ادلب استقبال کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران توافق را یک گام مهم و اساسی برای پاکسازی دهشت افغانان در سوریه خواند. اما وزارت خارجه سوریه با وجود استقبال از توافق میان روسیه و ترکیه تعهد کرده است که دمشق و جنگ خود علیه دهشت افغانان ادامه خواهد داد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. حکومت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که شمار مهاجرانی که در سال آینده در این کشور پذیرفته خواهند شد به 30,000 کاهش یابد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه آن وزارت گفته است که پالیسی حکومت در ارتباط به مهاجران منافع آمریکا را تضمین می‌کند و توانمندی این کشور برای کمک به مردم نیازمند در نقاط دیگر جهان را افزایش می‌بخشد. شمار پذیرش مهاجران در سال جاری در آمریکا 45,000 نفر بود. حکومت چین روز سه‌شنبه گفت که در مقابل وضع تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کالاهای صادراتی آن کشور، اقدامات تلافی جویانه‌ای را روی دست خواهد گرفت. این اظهارات مقامات چین چند روز پس از آن بیان شد که واشنگتن بر 200 میلیارد دلار کالاهای صادراتی چین به ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی جدید وضع کرد. اعلامیه وزارت تجارت چین از افزایش تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده ابراز تأسف کرده و گفته است که با اقدامات تلافی جویانه می‌خواهد حق، منافع مشروع و قانون جهانی تجارت آزاد را حراست کند. صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری میکند که قانون جدید مهاجرت آن کشور کاریابی را برای کارگران خارجی در آلمان آسان تر خواهد ساخت. اما این تاکید انگلا مرکل برای پر کردن بست‌های مشاغل در آلمان ممکن باعث خشم رای دهندگان گردد که هنوز هم خانم مرکل را برای سیاست پذیرش پناهجویان او انتقاد میکنند. رهبران تشبثات خصوصی آلمان گفتند که آنان به بیش از 1,000,000 نفر نیاز دارند تا بست‌های خالی را پر کنند. خانم مرکل گفته است که آلمان به اتکای خود روی افراد مسلکی خارجی ادامه خواهد داد و شرکت ها نباید آن کشور را به خاطر پیدا نکردن کارگران ترک کنند. یونان روز سه‌شنبه گفت که 2,000 پناهجو را در آخر ماه سپتامبر از جزیره لسبوس به داخل یونان انتقال می دهند. گروه های حقوق بشری و مقامات محلی یونان را به خاطر وضعیت ناهنجار مراکز نگهداری پناهجویان شدیداً انتقاد کرده، گفتند که تعداد بیشتر از ظرفیت مهاجران در آن کمپ جایگزین شدند. حدود 9,000 مهاجر و پناهجو در زیر خیمه ها و کانتینرها در موریا که یک پایگاه پیشین نظامی در کمپ مهاجران لسبوس است زندگی می کنند. یک سخنگوی حکومت محلی در جزیره لسبوس می گوید که وضعیت موریا بسیار رقتبار است و باید روی آن تصمیم گرفته شود. و خبر آخر هم این که در سلسله رقابت‌های جام کرکت 2018 آسیا امروز تیم‌های هند و هنگ کنگ با مسافه هم رفتند و تا لحظات قبل تیم هند پس از 46 اوور 271 دوش را کسب کرده بود. فردا چهارشنبه یکی از دیدنی‌ترین رقابت‌های کرکت میان تیم‌های هند و پاکستان برگزار خواهد شد. تماشای این دو کشور همسایه رقیب در عرصه سیاسی و ورزش همواره دیدنی خواهد بود. افغانستان دومین رقابت خود را در این جام با بنگلادش به روز پنجشنبه انجام خواهد داد. پیروزی افغانستان و یا بنگلادش بر راهیابی این دو تیم به دور بعدی تأثیر نخواهد گذاشت. اما به باور مبصرین بدون شک هر دو تیم تلاش خواهند کرد در این رقابت پیروز گردند. پایان خبرها.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ریاست اجرایی افغانستان تصمیم اخیره صدراعظم پاکستان درباره صدور تابعیت به ویده افغانهایی که در خاک پاکستان تولد شدند فرصت مناسب برای پناهجویان افغان خوانده. جزئیات بیشتر در گزارش از جلال میرزاد میشنویم.
عمران خان نخست وزیر پاکستان به تازگی اعلام کرده که به خانواده های پناهجویان افغانستان که در پاکستان به دنیا آمدند تابعیت میدهد. اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید که نخست وزیر پاکستان شهکار نکرده است.
کار خیلی خاص و فوق العاده نیست. هر کشوری بالاخره برای مهاجرین یک سری اصول و قواعد و مقررات داره که پس از اینکه معیارها را در کشور هر مهاجر پوره میکنه، طبیعی است که با زمینه حضور طولانی مدتش را فراهم میکنه. در گذشته فرصت در پاکستان وجود نداشت. فعلا آقای عمران خان اعلان کرده این فرصت را فرارای مهاجرین افغان فراهم میکنه، مهاجرینی که علاقمند است به زندگیشون در پاکستان ادامه بده.
در حال حاضر نزدیک به 2,600,000 شهروند افغانستان در پاکستان پناهجو هستند. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که نزدیک به 60% از این پناهجویان در پاکستان به دنیا آمدند و یا کوچک بودند بزرگ شدند.
تصمیم و از هر اظهاری که در روی بهبود وضعیت مهاجرین در کشورهای میزبان تاثیر مثبت داشته باشه و بتانه دولت افغانستان را کمک بکنه ما استقبال میکنیم و این تصمیم اخیر صدر اعظم پاکستان هم مطابق با کنوانسیون 1951 در عرصه مهاجرین و کنوانسیون جدیدی که در عرصه مهاجرین فعلا در کانادا کار میشه مطابق با این معاهدات است.
اگرچه باورها این هستند که این تصمیم پاکستان در زندگی شمار زیاد از پناهجویان افغانستان در پاکستان تغییر به میان خواهد آورد، اما برخی از پناهجویان که پیش از این تصمیم پاکستان را ترک کردند چنین میگویند:
در وقت پلیس میگرفت ما را، در خانه ما چاپا میندار، از این خاطر ما از خاطر عزت خود آمدیم در وطن خود.
اما با این هم حکومت افغانستان از پاکستان انتظار دارد تا زمینه برگشت آبرومندانه پناهجویان افغانستان را به گونه تدریجی فراهم کند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که در 8 ماه نخست سال 2018 میلادی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته صادرات افغانستان نزدیک به 32% افزایش یافته. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره به خاطر کسر بیلانس تجارت تحت انتقاد بوده. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت در گزارش تقدیم میکنم.
شورای عالی اقتصادی افغانستان استراتژی ملی صادرات را که توسط وزارت صنعت و تجارت این کشور تدوین شده تایید کرده و این استراتژی برای 5 سال آینده قابل اجرا است. اجمل عبدالرحیمزی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت، روز سه‌شنبه گفت که این وزارت به هدف افزایش صادرات و ایجاد توازن میان صادرات و واردات افغانستان این استراتژی را تدوین کرده و تلاش‌ها برای اجرایی کردن آن آغاز شده است. در همین حال آقای عبدالرحیمزی از افزایش صادرات افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته آن خبر داد.
در 8 ماه نخست سال 2018 صادرات افغانستان در مقایسه با 8 ماه سال 2017 در حدود 32% افزایش نشان می‌دهد که برای حکومت افغانستان از آدرس سکتور تجارت یک دستاورد خوبی می باشد.
بر بنیاد ارقام وزارت صنعت و تجارت، صادرات افغانستان در سال 2017 میلادی نسبت به سال 2016 میلادی 169 میلیون دلار افزایش داشته است. آقای عبدالرحیم زای گفت که تلاش میکنند تجارت با کشورهای همسایه و منطقه را تقویت نمایند و مشکل تاجران افغان در این کشورها و مشکل تاجران کشورهای منطقه و همسایه در افغانستان حل گردد. وزارت صنعت و تجارت ایجاد دهلیزهای هوایی، برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در خارج از افغانستان به منظور بازاریابی، ایجاد راه‌های ترانزیتی با چین، قزاقستان، هند و ازبکستان را از دلایل عمده افزایش واردات افغانستان بیان کرده است. احمد توفیق داوری، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که صادرات این کشور افزایش یافته است و میوه تازه و خشک، نباتات طبی و سبزیجات بیشترین میزان صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد.
که امسال خوشبختانه حاصلات میوه تازه ما به خصوص خربوزه و تربوز و انگور ما بسیار خوب بوده. در پالوی ازی ایجاد دهلیزهای هوایی با یک تعداد از کشورها ای هم در افزایش صادرات کمک کرده و بسیار مهمد واقع شده و بعضی محدودیت هایی که در قسمت ترانزیت صادرات افغانستان به خصوص میوه تازه و سبزیجات و نباتات طبی و بخش از معادن ما بوده تا حد رمی محدودیت ها و مشکلات در یک تعداد از کشورهای همسایه کاهش یافته.
آقای داوری گفت که در سال گذشته میزان صادرات این کشور میان 800 تا 870 میلیون دلار بوده است و اتاق تجارت پیش بینی کرده که در سال جاری این رقم به 1 میلیارد دلار برسد. این در حال است که واردات افغانستان بین 8 تا 10 میلیارد دلار است. بر بنیاد آمارهای رسمی قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی صادرات افغانستان به 3% و واردات آن به 97% می رسید. به گفته معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، ایجاد سردخانه ها برای محصولات زراعتی، دسترسی به زمین، بسته‌بندی و نگهداری معیاری تولیدات افغانستان، دسترسی به امکانات رفاهی مانند برق، سرک و امنیت، دسترسی دهقانان، تاجران و تولید کنندگان به قرضه ها و محو فساد اداری منجر به افزایش صادرات این کشور خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. دعوتن از معلمای قراردادی معارف بلخ از پرداخت نشدن معاش 6 ماهه خود شکایت کرده و گفتند که وزارت معارف سهم 1 نفره بالای 3 معلم تقسیم میکنه و به گونه 50% پرداخت میکنه. میرویس بیژن جزئیات بیشتر از مزار شریف ارائه میکنه.
دهاتن از معلمان قراردادی ریاست معارف بلخ میگویند که از 6 ماه به این سو معاشاتشان را دریافت نکردند. آنان تاکید میکنند پرداخت نشدن معاشات زندگی آنان را با دشواری ها روبرو ساخته است. امیدالله معلم قراردادی ریاست معارف بلخ میگوید اداره معارف اعلام کرده است که پس از این 50% معاشات اساتید قراردادی نظر به لایحه وزارت پرداخت میگردد.
هر معلم 1 سهمی فی ساعت 80 افغانی میشه که قراردادشون توسط مدیران مکاتب صورت گرفته، اما فعلا تقریبا بیشتر از 6 ماه میگذره که به حساب نوی معاش ها اجرا شده و همچنان به سمی اساتید رسانیده شده که معاشات شما 50% اجرا میشه.
فرشته یکی دیگر از معلمان قراردادی ریاست معارف بلخ میگوید که کاهش در رقم معاشات آنان سبب شده است که دست از آموزش کشیده و با کارهای دیگر روی بیاورند. فرشته به این باور است پرداخت 3000 افغانی در ماه کفایت کننده معیشت زندگی معلمان نمی باشد.
که باشه معلمین خیلی کم شده 50%. ما قریبا 64000 ما امضا کردیم، اما حال از 100% 50% شده که 35000 میشه. ما در 35000 ما چطور کنیم 2000 تن عمله ما میشه؟ فقط بسیار که ما 1500 ازی معلم دار است که ماش کم، اصلا ما نمیتونیم که درس بدیم. ما نمیتونیم اصلا مشکلات خود مرفوع بسازیم. بخاطر چی؟ باید استاد از هر لحاظ باید آماده، مثلا هم از نگاه مادی هم از نگاه روحی باید خوب صحیح آرام باشه، بتونه که درست یک تدریس خوب بکنه.
از سوی هم اعضای شورای ولایتی بلخ با انتقاد از کندکاری ها در اداره معارف این نهاد را فاسد می خوانند. سید عبدالله مسرور معاون شورای ولایت بلخ می گوید
متاسفانه ریاست معارف بلخ نه تنها فساد وجود دارد اونجا، بلکه سرآمد تمام فساد هاست. نه تنها فساد مالی، در بخش های از فساد اداری و در بخش های از کندکاری ها.
با این حال ریاست معارف بلخ با رد ادعای شورای ولایتی بلخ میگوید آنان به 2800 معلم قراردادی نیاز دارند، اما امسالا با نصف بودجه این آموزگاران از سوی وزارت معارف روبروند. صبغت الله مستقیم رئیس معارف بلخ برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید به صورت میانگین سالانه به 112 میلیون افغانی برای تامین معاشات معلمان قراردادی نیازمندی دارند.
این وکیل صاحب هایی که همیشه انگشت انتقاد را در معارف بلند کردند، اینا فقط میخواهند که بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند. در ریاست معارف بلخ حداقل به 2800 استاد نیاز داریم که تا تمام نیازمندی های مکاتب ما مرفوع بگردند. اما بدبختانه که همیشه از نصف هم کمتر به ما بودجه روان میکنند. بدین منظور امین هست که ما نمیتونیم با تخصیصی که سالانه دریافت میکنیم نیازمندی های مکاتب را با استخدام استادای اجیر مرفوع بسازیم.
همکنون 850 تن از آموزگاران قراردادی در چوکات معارف بلخ فعالیت دارد که هر آموزگار بر اساس قرارداد در هر ساعت 80 افغانی در مقابل آموزشان پول دریافت میکنند. سال گذشته نیز معلمان قراردادی معارف بلخ از پرداخت یک سهمیه بالای 3 آموزگار شکایت کرده بودند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ادامه گزارش ها از سراسر جهان. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی ملل متحد برای میانمار خواستار تعقیب قانونی مقام‌های ارشد اردوی کشور به خاطر قتل عام مسلمان‌های روهینگیایی در اونجا شده. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو مرکز سوئیس از مقر شورای حقوق بشر ملل متحد در این مورد گزارش داره که برگردان او را میرویس رحمانی تقدیم می‌کنم.
گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی ملل متحد برای میانمار شامل جزئیات زننده در مورد جرایم است که به گفته این گزارش وجدان انسان را تکان می‌دهد. این هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد می‌گوید که تحقیقات یک ساله آن شواهد معتبری را پیدا کرده که نشان می‌دهد اردوی میانمار جدی‌ترین جرایم را تحت قوانین بین المللی علیه مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین این کشور مرتکب شده است. مرزوکی داروسمن رئیس این هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد گفت که کشتار، تجاوز جنسی گروهی بر زنان و دختران، آتش زدن و چپاول خانه ها و سایر جرایم علیه مسلمانان روهینگیایی توسط اردوی میانمار به گونه بسیار منظم برنامه ریزی شده بود. او افزود که این همه بخش از یک حمله عمدی و آگاهانه اردوی میانمار که به نام تاداماتو یاد می شود علیه یک بخش خاص جمعیت این کشور یعنی مسلمانان روهینگیایی بود.
We have concluded that the Rohingya constitute a protected group, that the acts of the Tatmadaw and other security forces fall within four of the five.
ما به این نتیجه رسیدیم که روهینگیایی ها گروهی از جمعیت میانمار است که به حفاظت ویژه نیاز دارند. ما به این نتیجه رسیدیم که اقدامات اردو و سایر نیروهای امنیتی میانمار از 5 مورد در 4 آن مطابق اقدامات نسل کشی است و سرانجام ما به این نتیجه رسیدیم که در پشت این همه وضعیت قصد و هدف نسل کشی موجود بوده است.
آغاز خشونت ها در ماه آگوست سال 2017 در ایالت مسلمان نشین راخین در میانمار منجر به فرار دسته جمعی بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی از خانه هایشان به بنگلادش شد. مرزوکی داروسمن رئیس هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد گفت که آزار و اذیت روهینگیایی ها که سبب فرار آنان از میانمار شد هنوز هم ادامه دارد و تا کنون وضعیت برای عودت پناهجویان روهینگیایی مناسب و امن نمی باشد. گزارش هیئت حقیقتیاب ملل متحد همچنین ادعا کرده که اردوی میانمار در ایالت‌های کچین و شان نیز دست به اقدامات زده که ممکن جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی شود. اعضای هیئت حقیقتیاب ملل متحد فهرست از مقام‌های ارشد اردوی میانمار را تهیه کرده و می گویند که باید از این نظامیان در مورد نسل‌کشی مسلمانان تحقیق شود و آنان مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. اما کوار موتن، سفیر میانمار در مقر ملل متحد در ژنو، اعضای این هیئت را به تمسخر گرفت. او یافته های گزارش هیئت حقیقتیاب ملل متحد را یک جانبه و فاقد بی‌طرفی خواند و گفت که این گزارش تلاش های حکومت میانمار را برای پیدا کردن یک راه حل دراز مدت با وضعیت مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین صدمه می زند. سفیر میانمار در مقر ملل متحد در ژنو افزود که حکومت این کشور همدردی عمیق با بیجا شدگان به ویژه زنان و دختران دارد و آماده است تا از عودت کنندگان استقبال کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در لحظه‌های آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنید با آخرین گزارش. و ما گفته نیست که امشب در برنامه گفته شنود رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 8:30 پخش میشه و ویژه برنامه زنان است، در مورد مشکلات فراراهی انتخابات و حضور زنان در این انتخابات صحبت میکنیم. ساعت 8:30 به وقت افغانستان. ولی هم آخرین گزارش ای برنامه خبری پیشکش میشم. نشست کره شمالی و جنوبی امروز در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، میان مقام‌های سیاسی، اقتصادی و برخی از چهره‌های سرشناس ورزشی و هنری دو کشور آغاز شد. در این نشست 3 روزه رهبران دو کره قرار است پیرامون مسائل متعدد از جمله برنامه حل سلاح‌سازی هسته‌ای کره شمالی، تقویت روابط بین افراد ملکی دو کشور و سرگیری احتمالی فعالیت‌های اقتصادی میان کره شمالی و جنوبی بحث و بررسی صورت خواهد گرفت. یلدا بکتاش در این مورد گزارشی دارد که با هم به او گوش می‌دهیم.
دفتر رئیس جمهور کره جنوبی هدف از آوردن یک گروه 52 نفره ملکی به این نشست را تبادل و مشارکت نظر با کره‌های جوان عنوان کرده است. در حال حاضر با وجود این که به دلیل تعزیرات اعمال شده علیه کره شمالی توسط ایالات متحده تمامی مراودات اقتصادی میان دو کره مسکوت مانده است، برخی کارشناسان معتقدند که در صورت نتیجه بخش بودن این مذاکرات، رئیس جمهور کره جنوبی آماده از سرگیری همکاری‌های اقتصادی میان دو کره است. با وجود فضای مثبتی که نشست رهبران کره شمالی و جنوبی در این دو کشور ایجاد کرده، بزرگترین سوالی که این نشست را احاطه کرده این است که آیا رهبر کره شمالی در تصمیمش پیرامون خلع سلاح‌سازی هسته‌ای این کشور جدی است یا خیر. نشست رهبران این دو کشور ممکن زمینه را برای دومین نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هموار کند، زیرا به گفته معاونین رئیس جمهور کره جنوبی پس از لغو سفر ماه گذشته مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا و پیونگیانگ، ترامپ از مون رئیس جمهور کره جنوبی خواسته است تا بین او و رهبر کره شمالی مذاکره کننده ارشد باشد. اخیراً تنش‌ها میان کره شمالی و ایالات متحده آمریکا دوباره افزایش یافته و ایالات متحده از دیگر کشورها خواسته است تا با اعمال تعزیرات این کشور را تحت فشار قرار دهند. این تصمیم ایالات متحده در پی آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها حاکی از ادامه فعالیت‌های ساخت سلاح هسته‌ای توسط کره شمالی است. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد مروز دوشنبه حتی روسیه را به فریبکاری در تعزیرات موجود علیه کره شمالی متهم کرد.
روسیه فعالانه در پی تضعیف کردن اجرای تعزیرات اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی است.
با وجود تنش‌های موجود میان ایالات متحده و کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز گفت که نشست وی با رئیس جمهور ترامپ به ثبات جغرافیای سیاسی در منطقه کمک کرده و او انتظار پیشرفت بیشتری در این زمینه را دارد.
دوستای عزیزی بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.